رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را امروز من کیومرثی عطا تقدیم میکنم. کاتبی دولتی و وزیر کارهای خارجی آمریکا هشدار داد که احتمال به سری رهبران طالبان در افغانستان پاداش یا جایزه بیشتر تعیین کنند. مارکو روبیو در این باره روزی 25 ژانویه در صفحه‌اش در شبکه ایکس نوشت و گفت: آغاز اقتباس، من نشنیدم که طالبان بیشتر از آن چی گزارش شده بود گروگان‌های آمریکایی را در اختیار دارند. اگر این درست است، پس ما باید فوراً به سر رهبران طالبان پاداش کلان گزاریم، شاید حتی از آن چیزی که برای اسامه بن لادن جدا کرده بودیم. پایان اقتباس. در روز آخرین ماموریت جو بایدن رئیس جمهوری پیشین آمریکا، گروه طالبان بر عوض رهایی یک نمایندش خان محمد، دو محبوس آمریکایی رایان کوربت و ویلیام مکنتی را از زندان آزاد کرد. خان محمد در سال 2008 با اتهام قاچاق مواد مخدر و هم تروریسم در آمریکا به حبس ابد محکوم شده بود. به نوشته رسانه‌های آمریکایی، دو شهروند دیگر ایالات متحده، جورج گلیزمن و محمود حبیبی، تا حال در بازداشت‌های طالبان هستند. گروه طالبان که از سال 2021 زمام قدرت را در افغانستان به دست دارد، بازداشت محمود حبیبی را رد میکند. از این پیش روز 23 ژانویه دادستان دادگاه بین المللی جنایی کریم خان بازداشت شماره از اعضای بلندپایه طالبان، از جمله رهبری آن ملا هیبت الله آخوندزاده و رئیس دادگاه عالی این گروه عبدالحکیم حقانی را درخواست کرد. آنها به جنایت های ضد بشری متهم هستند. جعفر آسیموف، بنیادگذار گروه دایدوش که در تاجیکستان هنگامی لیژرانی در مجمع سفیددره در ناحیه ورزاب زیر ترمه مانده و جان باخته است، حادثه روز 25 ژانویه روی داد. امیده یوسفی، سخنگوی کمیته حالتهای فوق‌العاده، به خبرگزاری از یپولیس گفت است همراه جعفر دو کسی دیگر بود، ولی آنها توانستند که از زیر برف بیرون بیایند. آنها به بیمارستان برده شدند. به قبل او، جعفر آسیموف و همراهانش بدون رعایت چاره‌های امنیتی لیژرانی می‌کردند. جعفر آسیموف در شرکت مخابراتی بابلون موبایل کار می‌کرد. بنا به معلومات صفحه‌اش در فیسبوک، از سال 1996 تا 2000 در دانشگاه دولتی بلاروس خوانده، سال 2005 عایله‌دار شده است. مجمع سفیددره در ناحیه ورزاب، مجمع سفیددره در ناحیه ورزاب پیشتر در اختیار کمیته جوانان و ورزش بود. سال 2015 آن را شرکت سفیددره با 1,925,000 سومانی به حساب آن وقته به زیاده از 200,000 دلار خرید. بر اساس فهرست یگانه شخصان حقوقی، مؤسس شرکت سفیددره این شرکت فراز است. فراز به نزدیکان رئیس جمهوری تاجیکستان مربوط است. مسئولانش سال 2020 اعلان کردند که کار را بس کردند، ولی شرکت های تابع آن همان به فعالیت ادامه می دهند. رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به وضع نااستوار در نوار غزه گفته است کشورهای چون اردن و مصر باید فلسطینیان بیشتر را میزبانی کنند. دونالد ترامپ روز 26 ژانویه گفت در این باره با شاه اردن صحبت کرد و میخواهد که با رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح سیسی نیز گپ زند. پرزیدنت ایالات متحده درباره انتقال ساکنان غزه به این کشورها جزئیات نداد. حکومت نوی آمریکا میخواهد در جریان بازسازی نوار غزه تقریبا 1.5 میلیون فلسطینی را کوچ دهد. به گفته دونالد ترامپ، این کوچ دهی میتواند که موقتی یا دراز مدت باشد. او گفته است جنگ نوار غزه را ویران کرده است و زیستن در حال حاضر در آنجا غیر امکان است. پیشتر نماینده دونالد ترامپ در خاورمیانه نیز گفته بود که امکان کوچاندن فلسطینی ها از غزه به کشورهای دیگر از جمله اندونزی بررسی می شود. وزارت کارهای خارجی اندونزی گفت این کشور آماده است که به احیای نوار غزه مدد کند، ولی درباره نقشه کاخ سفید چیزی نمی داند. جنگ در نوار غزه حدود 1.4 سال دوام کرد. در حمله های اسرائیل تقریبا 47,000 فلسطینی کشته و ده ها هزار نفر دیگر زخمی شدند. اسرائیل زمانی به غزه حمله کرد که روز 7 اکتبر سال 2023 حماس در حمله بیش از 1200 اسرائیلی را کشت و زیاده از 200 کس را به گرو گرفت. آمریکا و اتحاد اروپا گروهی حماس را سازمان تروریستی می دانند. روز 26 ژانویه در بلاروس انتخابات پرزیدنتی برگزار شد. بجز از رهبری خودکامه این کشور الکساندر لوکاشنکو، 4 نفری دیگر داوطلب کرسی پرزیدنت هستند. اینها الگ گایدوکوویچ، رهبری حزب لیبرال دموکرات، سرگئی سیرانکوف، کاتب اول حزب کمونیست، الکساندر خژنیاک، رهبری حزب کار و عدالت، و آنا کناپاتسکایا، وکیل سابق پارلمان. همه آنها بجز کناپاتسکایا سیاستمداران وفادار به لوکاشنکو نامبر میشوند. کناپاتسکایا خودش را یگانه نامزد مخالف شریف نامیده است. او در انتخابات پرزیدنتی سال 2020 همگی 1.68 درصد آواز گرفته بود. الکساندر لوکاشنکو 70 سال است و از سال 1994 باز در سر قدرت است. انتظار می رود که او دفعه هفتم اداره دولت را در این کشور به دست گیرد. مقامات بلاروس در انتخابات سال 2020 نیز رهبر خودکام الکساندر لوکاشنکو را برنده اعلان کردند، ولی مخالفان و کشورهای غربی نماینده مخالفان سویتلانا تیخانوفسکایا را پیروز دانستند. پس از آن بلاروس شاهدی تظاهرات شد. در نتیجه هزاران کس بازداشت و زندانی گشتند و شمار ناچار کشور را ترک کردند. همچنین گزارش شده است که چند اعتراضگر کشته و بعضی از بازداشته ها شکنجه شدند. ماموریت الکساندر لوکاشنکو از جنگی بی اساس روسیه علیه اوکراین نیز پشتیبانی میکند. و رئیس جمهور اوکراین گفت که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ میتواند به وعده خود درباره ختم جنگ روسیه در این کشور وفا کند، به شرطی که کیف در همه گونه مذاکرات حضور داشته باشد. ولادیمیر زلنسکی در این باره روز 25 ژانویه در نشست خبری مشترک با پرزیدنت مولداو مایا ساندو در شهر کیف صحبت کرد. او گفت اگر اوکراین در مذاکرات شرکت نکند این نقشه موفق نخواهد شد، زیرا به گفته زلنسکی هرچند اوکراین میخواهد ولی روسیه آماده نیست که جنگ را پایان دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مرکه پیش از انتخاباتی وعده داده بود که اگر به کاخ سفید برگردد به زودی به جنگ در اوکراین پایان میبخشد. او روز 20 ژانویه رسما به کارش سر کرد. جنگ روسیه در اوکراین از ماه فوریه سال 2022 ادامه دارد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حباب نبوده جمعه
چیز باوزه رو اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
www.azadi.org.
بیگ صبور بعد از 14 سال از منصب سبکدوش شد. در این باره گزارش من ارشاد سلیمانی را بشنوید. بیگ صبور یکی از چهره های بحث برانگیز در حکومت و خدای رئیس جمهوری تاجیکستان بعد از 14 سال کار در یکی از اداره های مهم دولتی از مقامش سبکدوش کرده شد. دفتر مطبوعات ریاست جمهوری روز 23 ژانویه خبر داد که رئیس جمهور امام‌علی رحمان با امضای قرار بیگ صبور را از وظیفه سردار خدمات علاقه تاجیکستان آزاد کرد. او بازنشسته شده است. با قرار حکومت تاجیکستان از 23 ژانویه اسفندیار صدالله سردار نوی خدمات علاقه تعیین گردید. او 35 سال است. از سال 2015 تا این دم معاون اولی رئیس تلرادیو کام بود. بیگ صبور از سال 2011 رئیس خدمات علاقه بود و بنابر بیانیه های بحث برانگیز نامی بارها در سرخط رسانه ها قرار گرفته است. از جمله سال 2012 هنگام نارامی ها در ولایت بدخشان که دسترسی به تلفن اینترنت در آنجا قطع شد، او گفته بود یک تیر تمام علاقه را به ولایت کند. بار دیگر گفته بود مارک زوکربرگ کی هست، یک بار بیاد با من گپ زند. بیگ صبور همچنین پیوسته برای سرعت پست و نرخ بلند استفاده اینترنت، محروم کردن مردم از دسترسی به وبسایت های خبری و شبکه های اجتماعی تنقید میکردند. بیگ صبور در برابر کار دولت به تجارت نیز مشغول بود و همین موضوع بارها سبب انتقاد او گشته است. در یک تحقیقات ژورنالیستی خبرنگار یا حلیموف نوشته بود که بیگ صبور بیشتر وقت خود را نه به کارهای خدمات علاقه بلکه به ساختمان و تجارت میگذراند. ساختمان بزرگ منزلها از طرف شرکت کامل 2010 در محله زرفشان پایتخت یک از تجارتهای بیگ صبور و خانوادهش گفته میشود. خود یو گفته بود مشغول شدن به تجارت خانه برای پس کردن شدت اجتماعی به خانه ها در کشور است. او خدا بودنش را با رئیس جمهوری تاجیکستان پنهان نمی داشت. خدا شدن با پرزیدنت آسان است. خودتان هم فکر کنید. این نفر با پرزیدنت های دنیا گفتگو می کند و امکانات های خود را دارد. می تواند با تمام نیرو و توان خود تحلیل کند. من همه مرحله ها را گذاشتم. حتی می توانید فیس بی یا خدمات امنیت روسیه را بپرسید که این آدم کی بود؟ از نفرانی هستم که در کار خود از عدالت کار می گیرم. گفته بود او در یکی از صحبت‌هایش با رادیو آزادی. سالهای اخیر با رسانه‌ها صحبت نمی‌کرد و به قول شخصان آگاه مقامات بلندپایه محض بنابر بیانیه‌های جنجالیش از او خواسته بودند که با خبرنگاران و رسانه‌ها روبرو نشود.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
مسئولان مقامات محلی و ساکنان نزد مرزی تاجیکستان و قرقیزستان به کشاده شوی مرزی بین کشورها آمادگی دارند. نخستین تشبث در گذرگاه گلستان عملی شد و ظاهراً دیگر منطقه های سرحدی نیز آن را ادامه خواهند داد. قرار است تا بهار امسال گذرگاه هایی که بیش از 3 سال در آن بسته بود و راه هایش خراب گردیده بودند دیگر بار آباد و هموار خواهد گشت. من فرزان محمدی در این باره گزارش می دهم. روزی 22 ژانویه ساکنان و فعالان شهر اسفره و ناحیه بادکن در گذرگاه گلستان جمع آمدند و طریق حشر راه نزد مرز را تازه کردند. در این باره بهاودین بهادرزاده شهردار اسفره به رادیو آزادی خبر داد و گفت که همتای قرقیزی او رئیس ناحیه بادکن اوچخونبیک جاروبایف نیز در این تشبث همراه بود. در چند نواری که زبیدالله شمادوف سخنگوی حکومت شهر اسفره به رادیو آزادی فرستاد دیده میشد که دیگر نمایندگان مقامات های قدرتی به مثل ریاست سرحدبانی و حفظ ترتیبات نیز در آن حضور دارند. با گفته شمادوف در این حشر ساکنان نزد مرزی دو کشور با پاکاری راه‌ها و جویبارهای منطقه گذرگاه بین گلستان اسفره و قزلبل بادکند از پرتاب ولای مشغول شدند. در آن معرکه بیش از 400 نفر اشتراک کرده پس از انجام پاکسازی ساکنان هر دو ناحیه یک جوی خوراک نصفروزی و آش دوستی تناول کردند. همچنین گفته شد که هموارکنی راه آغاز گردیده و منفرجکنی در روزهای نزدیک شروع می‌گردد. این برای اولین بار است که ساکنان نزد مرزی بعد بسته شدن مرزها در یک جایگی به حشر برآمده دست جمعانه برای آبادکاری ها در مرز سهمگذاری میکنند. مسئولان محلی تاکید میکنند که این اقدام قدمی جدی برای بازگشایی مرز ارزیابی میگردد. ماه دکبر سال گذشته نمایندگان رسمی تاجیکستان و قرقیزستان خبر دادند که معین کنی سرحد دولتی بین کشورها به انجام رسیده است و گروه های کاری روند تهیه حجت های نهایی تعیین مرز را آغاز کردند. بعد آن روز 8 ژانویه در مرز میان اسفره و بادکند ملاقات سروزیران تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان به وقوع پیوست. تقریبا 4 سال آخر سرحد تاجیکستان و قرقیزستان بسته است. سبب آن را مسئولان دو دولت به جریان داشتن علامت گذاری مرزی ربط می دادند. نمایان بودن خط سرحد بین دو کشوری همسایه سالهای 2021 و 2022 سبب مناقشه خونین شده و از جانب تاجیکستان و هم از طرف قرقیزستان 10 نفر کشته و مجروح شدند.
میدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. نمیدانم چی میخواهم خدایا، بدون بالی چی میگردم شب و روز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده است این قلب پرسوز. چه می جاید نگاهی خسته ای من، چرا افسرده قلبی پرسوز کنجی می خزم آرام و خاموش، نگام تبر در تیرگی و بیماری دلی خود می دهم گوش، نگاهم غصه‌وار در تیرگی ها، با بیماری دلی خود می دهم گوش.
روسیه آسیای میانه را استیلا کرده است و یا آسیای مرکزی به امپراتوری روسیه همراه شده است؟ چرا موضوع استیلای آسیای مرکزی در کتاب‌های درسی مکتب‌های تاجیکستان خشم تند وکیلان روسیه و برخی از جامعه شناسان روس را به وجود آورده است؟ وکیل دوم دولتی میخائیل ماتوئف و سپس خود رئیس دوم سرگئی میرونوف گفتند که در کتاب‌هایی که در تاجیکستان با پول روسیه چاپ شده است، این کشور را استیلاگر نامیده است. موضوع امروز برنامه گپی آزاد در همین باره است که روسیه آسیای مرکزی را اشغال کرد و یا آنگونه که زمان شوروی میگفتند آسیای مرکزی با امپراتوری روسیه همراه شد. سیف الله ملاجان، دکتر علم های تاریخ، استاد دانشگاه ملی تاجیکستان و حقوق شناس بختیار نصرالایف که به تاریخ آسیای میانه توجه خاص دارند، مهمان ما هستند و درود بر شما بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. محترم سیف الله ملاجان، از شما آغاز میکنیم. همچون تاریخ شناس به حرفای وکیلان دوم که میگویند چرا تاجیکستان در کتابهای درسی روسیه را استیلاگر نامیدن، چی نظر دارید؟
درود بر شما، درود بر همه بینندگان که ما را این لحظه میبینند. ببینید، در زبان روسی یک مسئله بسیار زیباست که میگوید که اشیا را باید با اسمهای خود نام ببریم. ما اگر هر چقدر کوشش کنیم، تلاش هم کنیم، واقعیت تاریخی را میتونیم یک نحوه بازگو کنیم، اما نمیتوانیم که دروغ بگوییم. من چند دلیل میارم که اگر بینندگان و شما توجه کنید، ببینید که آیا این را میشود همراه شوی یا میشود استیلا نامید. نخستین دلیل این که روسیه در نیمه دومی عصر 19، دقیقا در سالهای 60 به سمت آسیای میانه حمله کرد و با هر سه دولتی که در این منطقه موجود بودند عرضی هستی میکردند، هم با خانی قوقند، هم با خانی خیبه و هم با امیری بخارا، با امارت بخارا وارد جنگ شد و تمام شهرهای بزرگی که ما میدونیم از جمله تاشکند، خوجند، ناو، اوروتپا، سمرقند، در همه این شهرهایی که غالبا تاجیکان میزیستند جنگ های صورت گرفت و جنگ ها بسیار خونین بودند. من به خاطر آن که بازم به دلیل گپ نزنم، سخن های یکی از رهبران ارتش روسیه رامانوفسکر میارم که میگه که وقتی که ما در گزارش خود مینویسد که این کتاب در روسیه نشر شده است در زمانی پیش از انقلاب، میگه که وقتی که ما بعد جنگ اوروتپا، میگه در دوام دو روز مردم این شهر بیش از 2000 فرزندان خود، یعنی افراد خود، به خاک سپردن و در ادامه میگوید که من از پس دیوارهای قلعه صدای ناله و فریاد و شیون زنهای اوروتپا را میشنوم که برای از دست دادگان خود سوگواری میکنم. این یک دلیل. دیگر این که بعد از جنگ صلح اتفاق افتاد. طوری میدونیم در اساس این دستاوردها یک صلح با هر سه قدرت روسیه صلح بست و طوری میدونیم صلح وقتی بسته میشود که در جای جنگ باشد و حتی بخارا تو جای در یادم هست بیش از 500 با پول اون زمان 500 میلیون تاوانی جنگ پرداخت کرد. دلیل سیومم این که تمام این اصطلاح واژه ضبط تصرف یا همون به زبان روسی زویوانی رو ما از کتابهای خودی دانشمندان روس گرفتیم. من سه کتاب برای نمونه، چون مشتی از خربار میارم، کتابی ترنتف، کتابی ابوزا و کتابی لگافت. این سه نفر با همین نام، دقیقا با همین نام، یعنی استیلای آسیمانه کتاب دارن که این بسیار معروف است، در شبکه های اجتماعی هم هست. و دلیل چهارم که من فکر میکنم که اینم شاید موجه باشد، این که وقتی که فاتح آسیای میانه الکساندر دوم در نتیجه یک عملیات تروریستی به قتل رسید، در روسیه برای یادداشت و گرامیداشت خاطری او یک کلیسا بنیاد کردند و در همون درآمدگاه همون کلیسا یک لوح نصب کردند که در این لوح خدمات همین امپراتور برای روسیه گفته میشد و از جمله یکی از خدمات‌هاش آن بود که گفته میشد که این آسیه مقدار استیلا کردن دقیقاً، یعنی یکی از خدمات‌هاش استیلای آسیه بود. وقتی که این چنین جنگ و خونریزی و صلح و تاوانی جنگ و بعد به دنبالش الحاق شوی یا بستنی قراردادی که یک جانبه بود و به سود یک جانبه بود، البته به سود روسیه بود، ما نمیتونیم طور دیگر اینو بنامیم. این یک استیلای تمام عیار و یک استیلای کامل بود.
تشکر. محترم بختیار نسولایف، شما چی میگوید؟ روسیه آسیای میانه را در عصر 18-19 ضبط کرد یا آنگونه که مورخان سوییتی میگفتند آسیای میانه اختیاراً به روسیه تابع شد؟ نظر شما چی است؟
پیش از همه سلام علیکم آقای میرزانبی، استاد سلام علیکم. البته حادثه های و واقعه های تاریخی را انکار کرده نمیشود و اون چیزی که هست هست، لیکن به قول روسیه تاریخ شناس و به زبان روسی سخی فکت میگویند. آیا روسیه به آسیای میانه هجوم کرده بود؟ در قلمرو آسیای میانه جنگ شده بود؟ لشکری روس بود یا نبود؟ البته بود. این جای انکار کردن هم نیست. اما با کدام طرز، با کدام متدولوژی تاریخ شناس ها علم تاریخ اون را به خواننده، به مردم پیشنهاد میکند، این مسئله مهم است و این از مقصد ها برمی آید که علم تاریخ یا که تاریخ شناس چی مقصد دارد و چه خیلی همین حادثه ها را اینترپریتاسیه کرده به خواننده پیشنهاد میکند. و همین پیشنهاد اون جهانبینی مردم یا جهانبینی خواننده را، فهمش خواننده را وابسته به همین حادثه ها به وجود می آورد. و همین به فکر من باید که همین حادثه های تاریخی چنان پیشنهاد کرده شود که با مقصد ها، با استراتژی، با انکشاف آینده دولت، با سیاست خارجی، سیاست داخلی آن موافقت کند و همین جهان بینی مردم را با وجود می آورد. و البته اگر همین حادثه ها را گریم، اگر سبب و عامل هاش هم بود و حجوم روسیه به آسیای میانه این ناگزیر بود، این حاضر همه این حادثه ها را گذشته نمی شود، این زیر تابعیت روزها گذشتنی جزهای قزاق بود که منتظم خانگری قیقان به سرحد های روزها، سرحد های نو روزها تاخت تاز میکردن، روزها رو غلام گرفته در بازارهای همه آسیای میانه آورده میفروختن، نتیج میکردن. بازی کلام بود با بریتانیا. شکست روزها در جنگ قریم بود که دیگر همون کشونهای حربی، یعنی سرکردهای حربی روزها بسیار میخواستن که از انگلیس ها قصاص گیرند و همین طرف راهی به هندوستان، به انگلیه همراه شده با آنها جنگ کردن میدونستند. هرچند دیگر راهبرای مولوی وزارت کارهای خارجی روسیه این چیز به زید بود، لیکن روسیه به تمام آسیای میانه هجوم کرد، جنگ کرد، استیلا کرد، گفتند این نادرست است. جنگ بین خانگری قیقند و روسها روسیه آغاز شد. در آسیای میانه من علاقه استاد گفتن سه دولت بود و بعد شکستی شهر تاشکند، یعنی اشغال کردن شهر تاشکند از طرف لشکری روس، خانگری امارت بخارا به خلاصه آمد که با روسها جنگ کند. تمام وقت امیر مظفر طرفدار جنگ نبود. هر تا میگفت که حاضر من جنگ کنم چی میگویند؟ زمین پرتافته موندگی با تو آمده صاحب نشدی، ما آمده صاحب شدیم، چی میکنی؟ لیکن همه اطرافیانش غزوات گویند مجبور کردن و در اولین بار ایرجار، همین نزدیکی چیناسی شهری تاشکند، بین قشنی روسی قشنی بخورا جنگ شد که علاقه این تریتوری قلمروی خانگری قیقان بود، یعنی جنگ رو امارت بخورا سر کرد. و لیکن سالی یا که خود امارت بخورا هم وقتی که اهمی سوز شده خانگری قیقان با جنگ با روس ها استفاده کرده، همه وقتی که روس ها جنگ میکردن علاقه به تریتوری خانگری قیقان زد و هوری چیده گفتن. من همین شهرهای اروتپای و خوجان در همین دوره اشغال کرده گی بودن. نه اینکه بر وقت خیلی البته وقت در 60-70 سال آخر بسیار جنگ ها در این قلم را بود، لیکن آخرانش همین در دوره جنگی چی بود و دو مراتب صلح بسته با امارات بخارا سازش کردن، سازش صلح بستن، تبریک استاد گفتن، کانتریبیوشن گرفتن، همچنین چهار منطقه پنجکن، قرغان، سمرقند، ارگوت را به قلمرو خود درآوردن، لیکن جنگ از طریق خود امارات بخارا آغاز شده بود. لیکن من شخصا کتابی که روس‌ها در نظر دارن نخوندم، فقط همون سر و صداهایی که روس‌ها برداشتن شنیدم زیر کلمه نشست، و آنها خیلی اهمین چیز برای آنها رو دلگیر کننده است. نشست و یعنی تخت و تاز، اگر تخت و تاز روس‌ها گوییم و همینه طوری که گفتیم از مقصد تاریخ شناسی یا علمی تاریخ گذاریم که هم تخت و تاز مغول که در نزدش تخت و تاز روس‌ها گوییم، گر این خطاگی جدی میشد و این نادرست هم میباشد. روس به هر حال هرچند
شکر سیف‌الله ملا جان، نظر شما به همین حرفای نصرالله چی است؟ شما چی نظر دارین؟
خب بسیار یک حرفی ضد و نقیض است. کشوری که از اون سمتی سنت پیتربورگ و روسیه و سیبیر و اینها میآید به قلمرو شما وارد میشود و در خودی این دانشمندان روس که من کتاباشون در زمان دانشجویی خوانده بودم، خودشون میگویند که ما با اینها جنگیدیم و وقت کشور امروز یک کشور در یک جا نظام امروزی دنیا رو بینید، ما تقریبا روابط بین الملل خیلی تغییر نکرده از عصر 19 تا این جانب، یعنی شاید از نگاه تکنولوژی و اینها تغییر کرده، اما در مجموع نظام بین الملل در دوام 250 سال اخیر خیلی کم تغییر کرده و یک کشور در یک شهروندش وقتی که شما جنگ اولی جهان ببینید، در یک کشور دیگر بهانه شروع شوی جنگ، وارث یک کشور دیگه کشته شد، جنگ یکمی جهان شروع شده، نه برای کشتن یک نفر. این کشور آماده است در تاشکند در آستانه کش سرزمین شما با کشور شما آماده است، وارد شده است، با قلمرو شما در آمده است. این برادر میگن که جنگ اینها شروع کردن غیر منطقا فکر میکنم درست نیست.
تشکر. و سوال بعدی، آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تاجیکستان هست.
مرحمت. آن است که خانگری خوجند این در دولت مستقل بود، تاشکند در حیات آن بود، به خانگری خوجند هجوم کرد روسیه، لیکن امارت بخارا این دولت دیگر است، هرچند اگر در منطقه گیریم درست است یک منطقه، ما چه در نظر گرفته میگویم که این وطنی ما بود کشور، دو دولت مستقل با اینجا خانگری خیوه بود. خود امیر مظفر سویت نیکاشبه میگوید وقتی که میگوید پگر روسا نزد من گویم که تو زمین بیکار خوابیده و ما آمدیم تو نبودی، برای چه آمدی؟ گوید من چه جواب میتیم؟ میگوید اونو با
تشکر. حالا بس محترم ملا جان شما چی میگوید؟ مرحمه.
این اساس های جنگ نه، سبب های جنگ اکتوب جهان های با آسیه اونو حجوم کردن روس هم من گفتم که یک چند سبب ها هست، فقط اینجا به امکانی هم نیست که این چیز ها گوییم. روسیه علاقه سرحد آسیه میانه بود، جزهای قزاق همش خودش حیات روسیه در اومد، خونی قوقند کاری و یا به هر روز دخالت بکرد، روسای قپیده آورده بزرگ بخارای قوقند به غلام کرده بفروخت.
محترم بختیار نصرالله، حالا بله، حالا فرصت یاد که باید حرفای شما
بحث ما هست اصطلاح آسیه میانه بخارا نه، خب قوقند مگر آسیه میانه، تاشکند مگر آسیه میانه نیست، ایران مگر نیست، یعنی برای کشور حجوم کرد.
امارت بخارا اصطلاح نشده است، امارت بخارا قسمان در نتیجه جنگ هایی که خود امیر آغاز کرد یک قسمی قلم روش عدس دار، لیکن مستقلتش نگاه داشت تو 1920 حتی تو 1924 گویی.
حالا بید به سوال بعدی گذاریم، مرحمت. مفهوم اصطلاح آسیای مرکزی از طرف روسیه هنوز در کتاب های سال 90 در تایسان هست و کسی تا این زمان اعتراض نداشت، چرا حالا این موضوع داغ شد؟ محترم سیف‌الله ملا جان، مرحمت.
بینید من بسیار جای تأسف است که در شرایط امروزی جهان که یک دنیای بسیار ناآرام داریم ما و پس از جنگ دویم جهان، پس از اتمام جنگ دویم جهان، شاید دنیا هیچگاه مثل امروز ناآرام نباشد و همین حادثه هایی که دو سه روزی آخر پس از انتخاب رئیس جمهوری نو امریکا که یک کشور به دور از همه عرف دیپلماتیک و روابط بین الملل میگوید که من فلان کشوری که از من بزرگتر است حتی میخواهم تو یک ولایت من شوی، و کشور دیگر میگوید که من میخواهم فلان سرزمین تو رو بخرم، اون حتی هر چند اعلان نکرده است که من میفروشم، یا که من فلان کانال میگیرم. ببینید در شرایط امروزه و خودی کشوری